حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شده است. بیش از 74,000 تن به شمول هزاران افغان از در ماه جولای امسال به کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که حداقل 17 تن در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پوسته ملیشه‌ها در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان حداقل 10 ملیشه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و آنتونیو گوتریش سرمشی سازمان ملل متحد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شده و از تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین بیش از 2 سال می‌گذرد. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس کانگرس اویغورهای جهان میگوید که با اعلام برگزاری مجمع عمومی اویغورها در ماه جون خانواده های آنها با تهدیدهای مختلف از سوی حکومت چین روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس تخمین فعالان حقوق بشر و محققان در منطقه صحرایی و کوهستانی سینکیانگ حدود 14 میلیون اویغور و اعضای دیگر اقلیت‌های مسلمان زندگی می‌کنند. به ادعای این فعالان و محققان در این منطقه افراد در معرض تلقینات سیاسی، کار اجباری، جدایی خانواده، کنترل شدید تولد و محدودیت اعمال مذهبی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر زمرتای ارکین رئیس کنگرس اویغورهای جهان میگوید پس از اعلام برگزاری مجمع عمومی سازمان چتر اویغورهای ساکن خارج در ماه جون با تهدیدات بسیاری از جمله کمپاین‌های افترامیز علیه اعضا و نامزدهایشان که برای پستوهای بلند نامزد شدند مواجه شدند. او که نامزد معاونیت سازمان چتر اویغورهای ساکن خارج هم هست، اخیراً در گفتگویش با رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که بیشتر حکومت چین اعضای خانواده این افراد را تهدید میکند.
به عنوان مثال، همکار ما که نامزد ریاست است، مستقیماً از سوی مقامات چینی چنین تهدیدات را دریافت کرده است. من برای معاونت ریاست نامزد میشوم و مانند برخی از همکارانم مورد هدف کمپانی‌های تهمت‌های آنلاین از حساب‌های مختلف قرار گرفتم که در مورد زندگی شخصی من دروغ می‌گویند.
ارکین همچنان می‌گوید که آنان تهدیداتی از سفارت چین دریافت کردند، از جمله تهدید به لغو مجمع عمومی. به گفته رئیس کنگرس اویغورهای جهان، حکومت چین از روش‌های مختلفی برای اعمال سرکوب استفاده می‌کند. او مدعی است که اعضای پلیس از چین با آنها تماس گرفتند تا بستگانشان را به صراحت تهدید کنند و جمراتی را مانند اگر فعالیت خود را متوقف نمی کنید به خانواده خود فکر کنید استفاده می کنند. ارکین می گوید که آزادی مذهب هم در چند سال گذشته ممنوع و به شدت محدود شده است و از سال 2014 دولت چین مجموعی از قوانین و دستورالعمل ها را با هدف محدود کردن آزادی مذهب تصویب کرده است.
به عنوان مثال، مقررات مربوط به افراد زدایی و قانون مبارزه با تروریسم را در قالب‌های بسیار گسترده تعریف می‌کند. به این معنی که هر عمل عادی مذهبی از جمله نماز خواندن در خانه یک فعالیت مجرمانه تلقی می شود. شرکت در نماز جماعت جرم محسوب می شود و انجام حج نیز غیر قانونی است.
با گفته ارکین با گذشت سالها این محدودیت ها تشدید شده و یکی از علت های اصلی زندان شدن 3 میلیون اویغور و سایر ترکه ها در اردوگاه های کار اجباری از سال 2017 به این سو همین محدودیت ها است. او مدعی است که دولت چین در تلاش نشان دادن یک روایت مثبت‌تر از وضعیت اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمانان است و در کنار دیگر موردها هیئت‌های خارجی به ویژه از کشورهای مسلمان را به مساجد مختلف می‌برد تا این تصور را ایجاد کند که آزادی مذهب قابل تحمل است. اما حکومت چین همواره ادعای نقض حقوق بشری اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را رد کرده است. رئیس کنگرس اویغورهای جهان می‌گوید ممکن است مواردی از تلاش برای اخراج اویغورها از ترکیه وجود داشته باشد، اما موضع دولت ترکیه این است که آنها رسما از حقوق اویغورها حمایت می‌کنند. هرکین بیان می‌کند که دولت‌های آسیای مرکزی و جنوبی از جمله قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل بدیهی‌شان به دولت چین، حتی با وجود این که اعضای جوامع آنها نیز در اردوگاه‌های کاری اجباری چین زندانی هستند، درباره نسل‌کشی اویغورها سکوت می‌کنند. او به زیرساخت‌هایی که چینی‌ها از طریق طرح کمربند و جاده و توافقنامه همکاری شانگهای در این کشورها ایجاد کردند اشاره می‌کند و مدعی است آنها موردهای متعدد استرداد اویغورها از کشورهای مانند مصر را مستند کردند که به درخواست مقامات چین صورت گرفته است. هرکین گفت که دولت چین برخی برنامه‌های توسعه‌ای را تطبیق کرده است، اما مدعی است که این برنامه‌ها با نقض حقوق بشری صورت گرفته است.
آیا آنها منطقه را توسعه دادند؟ بله، این یک واقعیت است. با این حال آنها این کار را با نقض حقوق بشر انجام دادند. آنها به طور خودسرانه تا 3 میلیون نفر را بازداشت کرده و آنها را در کمپ ها حبس کردند. کارگران اویغور اکنون به کارخانه های فرستاده می شوند که در آنجا تحت شرایط کار اجباری قرار دارند. این کار اجباری توسط دولت است و کارگران از سوی کمپانی های مورد حمایت حکومت چین استخدام می شوند. آنها در صورت امتناع با مجازات حبس یا اعزام به کمپ مواجه می شوند.
به باور او در سالهای اخیر اویغورها در ترس کامل زندگی می کنند، زیرا مردم یک شبه ناپدید می شوند و ارتباط اویغورهای ساکن خارج با بستگان و خانواده هایشان قطع شده است. هرکین همچنان مدعی است که بسیاری از روشنفکران و علمای آنها به خاطر تدریسشان به زندان افتادند و برخی هم به اتهام‌های به گفته واهی چون ارتباط با تروریسم و تجزیه طلبی زندانی شدند. به گفته او در سالهای اخیر حکومت چین اویغورها را مجبور به نصب اپلیکیشنی در موبایل‌هایشان کرده که از طریق آن آنها را نظارت می‌کند. هرکین می‌افزاید که پس از سال 2017 و با تشدید سرکوب‌ها از سوی حکومت چین، اویغورها به دلیل مصادره پاسپورتشان از سوی حکومت چین نمی‌توانند سینکیانگ را ترک کنند و دیگر اویغورها هم در کشورهای سوم از جمله ترکیه به دلیل تحت فشار بودن کشورهای میزبان در تلاش پناهندگی به اروپا هستند. او گفت که اویغورها با تهدیدهای زیادی از جمله شکنجه، ناپدید شدن، بازداشت خودسرانه و زندان مواجه هستند و هنگامی که آنها ناپدید می شوند، ارتباط با این افراد قطع می شود.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید و برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جامعه امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارن تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباع افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنان درس نخوانند. نی هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارند که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه، در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنان معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به اولس و ولیهایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم
تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.